السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه على رسوله وآله. خب حقیقتا تقدیر تشکر میکنم از همه عزیزان، اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران، مدیران محترم در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم، برادر عزیزم مجاهد یوسفی مقدم، به خاطر تلاش های مؤثر و پرثمری که داشتید و دارید. وقت ما خوب تموم شده. من تصمیم داشتم که اینجا امروز یه بحث علمی با هم داشته باشیم در مورد مرجعیت علمی قرآن کریم. اون رو طلب من باشه از شما یا طلب شما از من، بالاخره اون رو یه وقتی دوست دارم که با هم مطرح بکنیم و دوستانم مشارکت بکنن. یعنی من اونجا یک مطلبی به ذهنم رسید در بحث دین و حکمرانی با کالبد شکافی خود مفهوم دین. مستحضر هستید که ما دو دسته مفهوم داریم طبق تقسیمی که باز من انجام میدم، یعنی این دیدگاه من هست در باب مفاهیم. یه مفاهیم بسیط داریم، یک مفاهیم سازه‌ای. مفاهیم مثل مفهوم دین، مفهوم عدالت، مفهوم قدرت، اینها رو اگه بخوایم درک درستی ازشون پیدا کنیم باید به شکل سازه‌ای بفهمیم، اون سازه رو استخراج بکنیم ببینیم اون سازه چیه. در کتاب‌های لغت تو اینها که شما مراجعه کنید برخورد سازه‌ای نکردن. برخوردها برخوردهای بسیطه، یعنی جلوی مفهوم دین برای شما یه چند تا معنا نوشته. مثلا نوشته که دین در مفهوم اطاعت به کار میره، در مفهوم مجازات به کار میره، در مفهوم چه چند تا نوشته دیگه، یعنی اینا رو مراجعه کنید هست. در خود قرآن کریم شما میایید میبینید که در حدود مثلا 90 بار که خود مفهوم دین به کار رفته و همینجور موارد مختلفی که مشتقاتش به کار رفته در جای مختلف، معانی مختلفی رو افاده میکنه. اون سازه‌ای که من بهش رسیدم اجمالاً اینه که 3 مؤلفه داره. یک مقام یا مؤلفه الف بگیم، مقام قدرتمند هست، مقامی که یک قدرتی داره. در بحث ما و در دین توحیدی اون مقام میشه خود خدای متعال. خدا از ما میخواد که از او اطاعت بکنیم، پس یک مقامی است قدرتمند. یک مقام دیگه ایه، یک بی داریم به اصطلاح اسمشو بگذاریم به، که این به ازش خواسته میشه که تو باید تسلیم باشی در برابر اون الف، یعنی در برابر خدا. خب اگه تسلیم نشی یه برخوردی میشه، اگه تسلیم بشی یه برخوردی میشه، یعنی هر کدوم برای چی؟ برای اینکه به یک نتیجه به نام جیم تحقق پیدا کنه. یعنی یک سازه درست میشه. توی این سازه هم اطاعت هست، هم حمایت هست، هم تشویق هست، هم تنبیه هست، هم اون اهداف هست. حالا یکی از چیزهایی هم که او از ما میخواد عقیم الدینه دیگه. این عقیم الدین تجلی بیرونی دین میشه که ملت ابیکم ابراهیم هست، آیه پایانی سوره مبارکه حج. خب این فرضیه است که میگم، حالا چون الان دیگه وقت نیست که با هم مباحثه بکنیم، ولی اگر دیدید که قابل بحث هست یه وقتی مثلا با هم بگذاریم، شما هم نظراتتون رو بفرمایید که استفاده بکنم من. ببینید در سوره کافرون محل نزاع همینه دیگه، در سوره منافقون محل نزاع همینه، در سوره مؤمنون هم محل نزاع همینه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون الا انتم عابدون ما اعبد. تا میرسه پایان و لکم دینکم و لی دین، شما هم دین دارید، مشرکان هم یه دینی دارن. حسن آدم بی دین نمیشه پیدا کرد، چون همه در حال اطاعت هم. مثلا شما بگی یه انسانی ما پیدا میکنیم این اطاعت نمیکنه، ولی یا یک کسی از هوای نفس خودش اطاعت میکنه، بلاز مقام سیاست که بشه از یه جایی اطاعت میکنه، از یک دولتی اطاعت میکنه دیگه، یا از مثلا رسول الله اطاعت میکنه، یا از یه طاغوتی. بالاخره اطاعت هست در سراسر زندگی ما، این اطاعت هست. پس دین میخواد تکلیف رابطه اطاعت رو مشخص میکنه، یعنی اون عنصر مرکزی و جوهری در دین عنصر فرمانبرداریه. اگر انسان از خدا فرمانبرداری کرد، خدا حمایتش میکنه، خدا نصرتش میکنه. یعنی یک طرف شما میگه اگه اطاعت بکنی، اون میگه من حمایت میکنم شما رو. دین الملک تو ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه، اونجا حمایت الملک دیگه، یعنی میخواد داداش خودش رو بیاره در حمایت خودش قرار بده. خدا میگه من بهش یاد دادم چیکار کنه، اون تدبیر من بوده، اگه من نمیخواستم که این اتفاق نمیافتاد. در حالی که در مالک یوم الدین، یعنی قدرت دست اوه دیگه، اونجا حسابرسی میکنه ببینه شما در دنیا چیکار کردی، آیا اطاعت درست بود یا نبود، رابطه فرمانبری و فرمانبرداری درست بود یا نبود. و عمرم گفته که ان الدین عند الله الاسلام، اونی که خدا از شما میخواد اینه که تسلیم او باشید. اسلام هم به هم خاطر اسلام گفتن دیگه، هو سماکم المسلمین. حالا اونجا رجوع زمیر اختلاف دیگه، هو یعنی ابراهیم یا هو یعنی خدا، که اونجوری که من دیدم اکثریت میگن یعنی خدا. خب این هو رو چون قبلش داره که هو اجتباکم، اونجا هم هو به خدا برمیگرده، هو سماکم المسلمین. حالا فرق نمیکنه، اگر حضرت ابراهیم هم این عنوان رو انتخاب کرده باشه، تابع دستورات الهی بوده دیگه، یعنی اینا در طول هم هستن دیگه، در عرض هم که نیستن. پس ما سازه دین که درش سه تا عنصر مرکزی وجود داره، عنصر فرمان دهنده، قانون گذار، تعیین کننده خط مشی ها، تعیین کننده استراتژی ها، که انسان مؤمن از او میخواد که استراتژیش رو براش تعریف کنه و او رو در صراط مستقیم قرار بده. شما میخواید یه استراتژی مستقیم و درستی داشته باشید، تا اون جیم تحقق پیدا کنه که تحقق عینی دینه، تجسم عینی دین در قالب نظامات مختلف. اگر دین در قالب نظامات مختلف تحقق پیدا نکنه که اقیم الدین انجام نشده، که ملت تحقق پیدا نکرده. ملت یعنی تجسم بیرونی دین. شما اینکه میگه که لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا هم داره، درسته؟ حتی تتبع ملتهم، ملتهم یعنی میخوان از نظامات اونها شما تبعیت بکنید. حالا من دیدم که یه پژوهشگر نوشته که دین وقتی که مکتوب میشه میشه ملت، یعنی وجود کتبی دین میشه ملت، نه وجود خارجی دین میشه ملت. وقتی که نظاماتش بیرون تجسم پیدا، یعنی کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه انجام میده، یعنی همون چیزی که ما اون رو اسمش رو الان میگذاریم حکمرانی. حکمرانی یعنی اون فرایندی که شما میخوایی ازش استفاده بکنی برای اینکه امور اندیشه‌ای رو، ایده ها رو، قواعد رو، آراء رو و افعالی رو که در دین تعریف شده، چون دین مرکب از آراء و افعال هست، افعال حالا یا فعل نفسه یا فعل ظاهره و بیرونی، فعل باطنی یا فعل بیرونی، اینا رو شما تجسم عینی و تجسد عینی ببخشید، یعنی این مسجدی که شما میسازید میشه ملت، تجسد اون صلات شما میخوای نماز شهادتین میگید، یه مرحلهش تحقق پیدا کرد شما شدی مسلمان، نماز میخوانی یه مرحله هست، رفتار مسجد میسازی که تو مسجد بری نماز بخونی دیگه میشه اون محمل مادیش و بیرونش. پس ملت، چون این واژه ها رو ما باید در ارتباط با این سازه تعریف کنیم، اینها چیه، شریعت چیه، اخلاق چیه، فقه چیه و همه اینا، یکیش هم ملته دیگه در تعبیر قرآنیش. ببینید عرب وقتی که میگه مرجع دین، مرجع دین یعنی هرج و مرج شد، یعنی نظام اطاعت به هم ریخته، رئیس قبیله مرده، معلوم نیست کی به کیه، چه کسی دستور باید بده، از چه کسی باید اطاعت کرد، نظام اطاعت، نظام اجتماعی که فرو میپاشه، اصلا نظامات که به هم میریزه، میگه مرجع دین. شما ببینید دان لهو، دان بهی، این با هر کدوم اینا که به کار میره معنا رو، منظور رو متفاوت میکنه دیگه. اینا باید توی دال مرکزی، توی اون مدلول اصلی این مفهوم باشه. بنابراین یک پیوندی من میخواستم برقرار بکنم بین مرجعیت قرآن کریم در زندگی خودمون با مفهوم دین، که اصلا دین یعنی که شما غیر از قرآن مرجعیت دیگری رو نباید بپذیرید، این هم مرجعیت علمی داره هم مرجعیت عملی داره، و البته اینکه قرآن رو حالا شما چجور میفهمید، خب قرآن رو باید با نظر به سنت و سیره معصومین علیهم السلام ما کمک بگیریم تا درست بفهمیم، یعنی دوباره نومنو به بعض و نکفرو به بعض هم نشیم. ببینید اینکه خود قرآن روی کرده جامع و کلنگر رو از ما میخواد، به همه این قرآن شما باید ایمان بیارید، نه به بعضی از اون. به بعض اگه باشه که مشرکان هم میومدن به حضرت هم پیشنهاد دادن دیگه، حضرت فرمودن چه لکم دین و کم ولی دین، یا شما همه این رو میپذیرید یا هیچیش رو نمیپذیرید. اگه بعضیش رو بپذیرید، چون نتیجه تابع خص مقدمات هست، اون فایده‌ای که باید داشته باشه نداره. خدا شریک خوبیه دیگه، میگه کسی رو با من شریک قرار دادی همش مال و من کنار میرم. اون آیه شریفه‌ای که در سوره زمر هست مثال میزنه اونجا به رجلی که یک فرمانده داره و رجلی که چند تا فرمانده داره. خب این که فقط فرد موحد بشه یا بخواد نه مشرک باشه، این نمیشه دیگه. پس ما توی عقیم الدین بعد مفهوم این دین رو خوب کالبد شکافی بکنیم. عقیم الدین یعنی عقیم القرآن، یعنی شما باید این ایده ها، افکار، اندیشه ها، هر چه این محتوا و مضامین هست، این رو در عالم عینی و بیرونی تجسم ببخشید، نظاماتش رو ایجاد بکنید تا این مرجعیت اتفاق، پس لازمه این مرجعیت تحققش هم نتیجهش میشه دیگه. پس خدای متعال ما رو نصرت میکنه، حمایت میکنه، به بهشت میبره، پاداش میدهد، گناهان ما را میبخشد. این صفات خدا. بعد علیم هست، حکیم هست، عزیز هست، غفار هست و و و همه اسماء حسنا الهی. تا ما از او اطاعت بکنیم در سطح عقل و نفس و خلاصه جسم، تابع او بشیم، اندیشه ما، جهانبینی ما، بینش ما، اصول دین ما، عقاید ما، تا اخلاق ما، نفس ما، تا فروع دین، تا نظامات، همه. البته بعد از میگه عقلتون رو به فعلیت برسونید، بعد معرفت تجربی رو فعال کنید، ازش استفاده بکنید، مشورت بکنید، بله هم فکری بکنید، مشاور هم فلان، تا اون قل امر ربی بالقسط تحقق پیدا کنه، تا اون امرتو لعدل بینکم تحقق پیدا کنه. یعنی عدالت که فقط سطح فکری و اندیشه ای نیست، لذا شما سراغ هر مفهوم دینی که برید از یک سطح فکری اندیشه ای شروع میشه تا تحقق عینیش، که این آخر چه اتفاقی میفته. ولی اگه جز اون نومن رو به بعض و نکفر رو به بعض افراد باشن، کل رو قبول نکنن، میشه که اون سوره ما اون رو ملاحظه بفرمایید، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. حالا البته بحث اینه که خب این که راجع به ابو سفیان بود که اون قربانی ها رو میکرد و به بچه یتیم ها نمیداد، شأن نزول اینه، ولی حالا کلیه دیگه، کسی که منکر دینه عمل کردش چیه. ولی اون بخش دوم که میگن با یک فاصله ای بعدن مثلا نازل شده، فویل للمسلین، شما الان کسی نماز بخونه میگید آه نماز میخونه، فویل للمسلین. نماز فقط کافی نیست، طرف نماز بخونه ولی به تجلیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کاری نداشته باشه، به نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کاری نداشته باشه. این حالا چون دیگه نزدیک اذان هستیم، این اون ایده‌ای بود که می‌خواستم یعنی راجع بهش یه وقتی بحث بکنیم. نمیدونم حالا این مثلا ارزش مباحثه داره نداره مثلا، ولی اگر به نظرتون اینجور چیزی میرسه، چون بعد یه جای پاهای محکمی داشته باشیم، می‌خواستم فرمایشات آقای یوسفی معظم رو بشنوم که امروز چون جلسه دیگری همزمان داشتیم محروم شدم. ولی یه مقدار این خیلی بحث مهمه، این مرجعیت قرآن کریم. آره من خیلی با این کلمه فقط علمیش واقعا ارتباط، یعنی خوبه باز بالاخره مرجعیت علمی هم خوبه، ولی این علم قرآن مستعزره، یه علمیه که همه شما رو به عمل دعوت میکنه. مثل قرآن یعنی این، و شما این که میگه برد تل القرآن ترتیلا، این با ترتیل، با تعنی، به تدریج نازل میشه، یعنی شما اینو خیلی با آرامش، با تدبر، هنوز آیات زیادی نازل نشده بود که آمد که فقر او ما تیسر من القرآن، و در اون مناجات شبانه به حضرت میگه پاشو قرآن بخون، برد تل القرآن ترتیلا. خب حالا این از قرآن خوندنش شما بگیرید تا ترتیلش، تا فهمش، تا تجلیش در زندگی ما. ببینید ما چقدر اون وقت جا داره که باید کار بکنیم. یعنی بذار این پروژه مرجعیت، این کاری که انشالله با همت جای عیسی‌زاده هم و با این انرژی که شما میدیدید در صحبت‌های امروز ایشون بود و نزدیک بودید چند امر و نهی به منم بکنم، ولی بکنم روش نشد. یعنی ولی آقا ما در خدمتیم، یعنی ما در خدمتیم. شاد بوده به سرات. به هر حال ما در خدمتیم و داریم پیشاپیش اصلا انجام وظیفه میکنیم. این حکمرانی در قرآن که خب حاصل سالها مطالعات من هست و اونم اتفاقا با کار مرکز فرهنگ معارف قرآن شروع شد. اون سال حضرت ما مگه خاطرتون باشه من یه پروژه انجام دادم، مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام، اون کاری که از آقای نظرزاده مفاهیم و اصطلاحات سیاسی قرآن. خب ما دو تا ماه مبارک رمضان با ایشون مباحثه میکردیم. اون موقع الموجم المعنایی رو کاری که زیر نظر وهبه زهیلی انجام شده بود اون سالها مباحثه کردیم. اون مفاهیم کتاب مهمیه، باید مورد نقد و بررسی و دوباره به اصطلاح بروز بشه. اینا رو انشالله جای عیسی‌زاده در میز قرآن کمک میکنند، یعنی انگیزه و پرشورن. ما هم انجام وظیفه میکنیم، اینا رو انشالله حمایت بکنن کارها و از این قبیل. یعنی من پیشنهادم اینه که اساتید مختلف هر کدوم ایدهی دارن، نظریهی دارن، تجاربی که دارن. ببینید آقا امروز خیلی ها واقعا باید قبول کنیم دیگه کتاب نمیخونن. کتاب خوندن به هر حال کم شده، میخواد صوت گوش بده. یعنی کتاب هم شما باید براش بخونی، دوباره تبدیل کنی به فایل صوتی. یعنی یه عده اینجوری هست، یه عده هم نه، یعنی فایل صوتی طرف گوش نمیده. برای هر چه به سمت نسلهای جدید ما میریم اینا به کارهای اینجوری علاقه نشون میدن. پس باید اون چیزی که تولید کردیم شده کتاب، حالا بیاییم بله تبدیلش کنیم به صوت، تبدیلش کنیم به فیلم، تبدیلش کنیم به کلیپ. لذا اگه این کارها راه بیفته، میز هم انشاءالله حمایت بکنه، پژوهش کردم امکاناتش رو در اختیار این کار قرار میده، هم پژوهشگاه، حالا تو بخش ها و پژوهش کرده های دیگه هم ظرفیت های خوبی هست، هم در پژوهش کرده علوم منشی سیاسی، پژوهش کرده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلام. من همیشه گفتم پژوهش کرده فرهنگ و معارف و قرآن نباید خودش رو یک پژوهش کرده در عرض پژوهش کرده های دیگه ببینه. شما در طول همه اون پژوهشکده ها هستید، یعنی اعضای هیئت علمی همه اون پژوهشکده ها میتونن با شما همکاری کنن و در پروژه های شما با شما، مخصوصا توی فرهنگ قرآن، دارالمعارف قرآن، دانشنامه هایی که دارید، حتما مخصوصا توی این دانشنامه های تخصصی اون گروه های علمی مشترک رو با حمایت میز، اگه واقعا میخواییم بریم به سمت مرجعیت علمی، باید اون مرحله بعدی دایره المعارف، یعنی سنگ بنای اون گروه های تخصصی جناب آقای عیسی‌زاده از الان گذاشته بشه، یعنی اون گروه ها دیگه شکل بگیره. ولو اینکه ما گفتیم الان کلمه ورژن رو نمیخوام به کار ببرم، این بله بخش اول، یعنی ما فعلا دانشنامه های تخصصی رو همینجوری که از دانشنامه عمومی دایره المعارف عمومی میگیریم چاپ بکنیم تا یه بازخوردگیری بشه، یه بالاخره یه اصلاحات ضروری اگه بود که گفتیم انجام میدیم، بالاخره یه ویرایشی، نمیدونم یه مقدمه، یه پردازشی، اینها اون سر جای خودش محفوظه. ولی اگر اون گروه های تخصصی شکل بگیره ولو به شکل اندیشکده‌ای الان باشه، یعنی نه اینکه نیرو استخدام بشه، نه ما همون مثل جلساتی که خودمون برگزار کردیم، گروه سیاست، گروه مثلا اقتصاد، گروه امنیت، گروه چی گروه محیط زیست، دوستانی باشن که تو اون حوزه ها تخصص دارن و این بحث های موجود رو ببینن، اینا بیاد منتشر بشه برای اون کار فاز بعدی از الان در واقع شروع کنن و زیر ساختهاش رو آماده بکنن. انشاءالله خود دارالمعارف هم کمک بشه که زودتر انشالله این مجلدات بعدیش هم بیاد. خدای ما توفیق بده که بر اساس قرآن زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم، معرفتمون رو به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت افزون کن، تو ما توفیق خدمت به قرآن کریم که در محضر قرآن کریم باشیم بیش از پیش عنایت بفرما. دوستان ما همه سلامتی تندرستی جهت خدمت به قرآن عنایت بفرما. خدایا روز قیامت قرآن رو شفیع همه ما قرار بده. بله انشاءالله اونجا جز کسانی نباشیم که حالا اصلا بعضی ها قیدش زدن به خود مشرکان، ولی ظاهرا همچین قیدی موضوعیت نداشته باشه که مشمول اون شکایت به هر حال نباشیم که ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، رو سفید باشیم پیش معصومین پیش رسول الله صلی الله علیه و آله. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم از همه شما تشکر میکنم، قدردانی میکنم، ممنونم.